أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رأی نهایی مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی هنوز اعلام نشده است. وقتی تمام خصوصیات نظر شریف ایشون ارائه شد، اونگاه به جمع‌بندی می‌رسیم. مرحوم شیخ رضوان الله فرمودن میگه حقیقت بی تبدیل سمن مثمر است و در حقیقت بی غیر از این امور چیز دیگر عقص نشده است که سمن و مثمر موجود باشند، یک مالیت داشته باشند، دو قابل نقل و انتقال باشند، سه حالا یا موجود در عینن یا موجود در ذمه، اگر شخصی بودن که در خارجن و اگر کلی بودن که در ذمه. بیش از اینها در حقیقت بی عقص نشده است و اگر چیزی در تعریف بی غیر از این امور ارائه شد، از باب زیادی حد بر محدود است که شما تو منطق این حکم را ملاحظه فرمودید. گاهی حد زائد بر محدود است برای تشریح و تحریر محدود، نه اینکه جنس یا فصل محدود است و در قوام محدود عقص شده است. این زیادی حد بر محدود برای آن است که این حد به خوبی و محدود را شرح کند. اگر گفتند به این که مال متعاوضان است، بی بین دو شخص برقرار می شود و مانند آن بین دو مالک برقرار می شود، اینا خصوصیت های زائد است. حقیقت بی همون مبادله کالا به ثمن است که کالا باید موجود باشد یا در عین یا در ذمه، باید مالیت داشته باشد و قابل نقل انتقال باشد. حالا این عاقد حق نقل دارد یا نه مطلب دیگه است، اینا تو حقیقت بی مأخوذ نیست. با این بیان اون اشکالی که اخیرا خودشون ارائه کردن اون را پاسخ میدن. میفرمون در صورت بی فضولی یه اشکال معروف است، در صورت اشترای فضولی همون اشکال قوی تر است. در بی فضولی وقتی کسی مال مردم را میفروشد، اون چه که به صراحه انشاء میکند نقل مثمن است، مبیع است به خریدار. اون چه را که در ضمن این نقل مثمن انشاء میکند تملک ثمن است. این تملک ثمن را او ضمناً انشاء میکند، نه صریحا. و اگر مالک اجازه داد، هم اون محور اصلی انشاء را اجازه خواهد داد که نقل مثمن باشد به خریدار. ولی در اشتراء فضولی اشکال شفافتر است، زیرا اون چرا که مشتری به صراحه انشاء میکند و در متن انشای او مأخوذ است تملک ثمن است و تملیک تملک مثمن است. تملیک ثمن را در ضمن دارد. اگه کسی با مال مردم چیزی میخرد، بگوید تملک تل مبیعه به هازا، اون چرا که به دلالت مطابقه صریحا و شفاف این مشتری غاصب انشاء کرده است تملک مثمن است، تملک مبیع است. اونگاه اگر مالک بخواد همین را اجازه بده، مجاز با منشأ یکیست ولی با عقد بی سازگار نیست. برای که عقد بی معنیش این است که هر جا مثمن خارج شده ثمن همون خلأ را پر کند. مثمن هر جا مثمن رفت ثمن خلأ او را پر کند، هر جا ثمن خارج شد مثمن جای او را پر کند. کسی با مال مردم چیزی را می‌خرد، ثمن از کیسه مالک خارج می شود، مثمن وارد کیسه غاصب می شود. این منشأ با مجاز یکی نیست، مجاز با منشأ یکی نیست. در جریان بیع فضولی، بیع در قبال اشترا، اونجا که غاصبانه مال مردم را می فروشد، اون چرا به صراحه انشاء می کند نقل مثمن است به خریدار، همین را هم مالک اجازه می کند. اما اون تملک زمینی ثمن، اون خارج از محدوده انشای اوست به صراحه. پس بین بیع فضولی و اشتراعی فضولی فرق است. مرحوم شیخ فرمود اینجا اشکال قوی تر است، اشکال قبلی قابل دفع. فرمودن رو همین جهت مرحوم علامه رضوان الله اشکال کرده، فتوا بطلان داده. بعض از آیون دو جور سخن گفتن، گاهی فتوا بطلان دادن، گاهی راه حل ارائه کردن، که اینا سخنان اینا تمام است. بعد خودشون نظر تصحیح این رو از اینجا میدونن، میگن به این که خریدار یا فروشنده چهار جور ممکن است که بخرد یا بفروشد. یه وقت است که مالک واقعی است، یه وقت است نائب مالک واقعی یا معزون از نفر اوست، یه وقت است که خود رو به عنوان مالک ناظر منزله مالک یا ناظر منزله نائب میدوند، یه وقت است که نه مال مردم رو بدون تنزیل و ادعا میفروشد. سه قسمش صحیح است، یه قسمش باطل. اون اقسام سگانه قبلی صحیح است که اشاره شد، قسم چهارم باطل است، برای اینکه فروشنده نه مالک است حقیقتا، نه مالک ادعایی است. وقتی خود را نازل منزله مالک نکرد، تنزیل نکرد، ادعا نکرد، داد مال مردم رو میفروشد، خب حق فروش ندارد، حق نقل و انتقال ندارد، چگونه دارد میفروشد؟ لابد در فضای عرف این چنین است، البته نه در فضای شرع، چون فرق شرع که تأسیس در قسمت ندارد. پس اگر تنزیل و ادعای نباشد باطل است، اگر تنزیل باشد صحیح است. حالا این رو دارن شرح میکنن، میفرمان سرکر این که اگر شخصی قاصب بود، مالی یا مال قاصب بود، جاهل بود، چون به فضولی در خصوص قصب نیست، اون جایی که اشتباهاً مال مردم رو میفروشن یا سهواً نسیاناً مال مردم رو میفروشن، یا جهل به حکم دارن، نمیداند مالش مخمس نیست، مخلوط به وجود شرعی است، دارد معامله میکنند، در همه موارد فضولی است دیگر. اگر این موارد فضولی است، سرقت که نکرده که بداند، یا جهل مسئله دارد، یا جهل موضوع دارد، یا نسیان حکم دارد، یا نسیان موضوع دارد، معتقد است که این مال اوست، در همه این موارد این خریدن یا فروختن فضولی است، چون چیزی را مالک نیست دارد برو میفروشد، یا چیزی را مالک نیست دارد با او میخرد، این میشه معامله فضولی. در معامله فضولی این شخص خود را مالک تلقی کرده است، این یه مطلب. حالا یا اعتقادن یا ادعاءن. اعتقادن مال اون چهار صورت، جهل به حکم، جهل به موضوع، نسیان حکم، نسیان موضوع، این صور اربع اعتقاد متمنشی می شود که شخص معتقد بشود که این مال اوست. ادعا مال جایی که خب می دوند که این حرام است، سرقت است و رشوه است، مال او نیست، ولی ادعا میکند مال اوست تنزیلا. اون جایی که این شخص ادعا دارد به تنزیل دارد و میکند به خود را مالک میپندارد، حالا یا ادعا یا جهلا، معنای بی این است که این مالک دارد میفروشد، معنای خریدن این است که این مالک دارد میخرد. این هم کمبود بحث قبلی را برطرف میکند، هم اون چالش بحث فعلی را، چون ایشون در فروختن فضولی فرمودن اشکال بود ما حل کردیم، در خریدن فضولی یه اشکال عمیقی، یه چاله عمیقی است که به این زودی ها حل نمی شود. این بیان همین چاله عمیق خریدن فضولی را پر می کند، هم کمبود اشکال قبلی اگر وجود داشت، کمبود جواب از اشکال قبلی اگر وجود داشت، او را ترمیم می کند. می فرمان به این که کسی که مالک نیست و دارد میخرد یا میفروشد، ادعای مالکیت میکند، خود را به عنوان مالک ترقی میکند و مالکان تصرف میکند، این مطلب اول. در فضای عرف یا در فضای شرع یا در تحلیلات عقلی، حیثیت سه قسم است، یه حیثیت اطلاقی است، یه حیثیت تقییدی است، یه حیثیت تعلیلی است. اگر حیثیت حیثیت اطلاقیه بود، حکمان نفس طبیعت است. شما میگویید انسان من حیث هو این است، میگه این طبیعت لا بشرط این است که در باب مطلق و مقید تو اصول ملاحظه فرمید، همین است. اگر این مطلق بود یعنی حکم مال این طبیعت من حیث و حیث، میگه حیثیت اطلاقیه که قید او را همراهی نمی کند. یه وقت است که قیدی او را همراهی میکند که به وسیله اون قید این حکم متوجه این موضوع شد. اگر قید به وسیله، اگر حکم برای موضوع به وسیله یک قید است به وسیله حیثیت است، این حیثیت یا در مقام ثبوت اثبات دخیل است، یعنی بیرون از دروازه موضوع است، تو متن موضوع نیست، جزء موضوع نیست، بیرون از حوزه موضوع است، لکن واسطه ثبوت این محمول است برای موضوع، واسطه ثبوت حکم است برای موضوع. این روش بر حیثیت تعلیلیه. اگر یه وقتی سوال کردن چرا فلان میوه گران است، میگن برای که کمیاب است، این میوه در این فصل گران است، کمیاب است. خب این گرانی که محمول است بر این میوه هم میشود؟ رو چه حیثیت؟ رو حیثیت کمیابی. این کمیابی حیثیت تعلیلی است، جزء موضوع نیست، تمام موضوع نیست، بیرون از حوزه موضوع است، ولی واسطه ثبوت محمول است برای موضوع. یه وقتی میگن این میوه گران است چون شیرین است، پر آب است، رسیده است، درشت است، اینا حیثیت ها تقییدی است. یعنی این حیثیت ها یا تو متن موضوع است یا بالاخره زمینه او شده است. این میشه حیثیت تقییدیه که این قید چون در طرف موضوع مطرح است، به سبب این قید این محمول متوجه موضوع شد. یه وقت میگن فلان کتاب گران است برای که کمیاب است، نسخش نیست. یه وقت میگن فلان کتاب گران است چون کاغذش خوب است، خطش خوب است، بی غلط چاپ شده است و صحافی خوبی دارد. اینا حیثیت ها تقییدی است. پس حیثیت یا تعلیلیه است یا تقییدیه. اگر تعلیلیه بود خارج از حوزه موضوع است و اگر تقییدیه بود داخل در حیثیت موضوع. یه وقت است میگن این شخص رو اکرام بکنید برای اینکه عالم است. خب این عالم قیدی است برای این موضوع. یه وقت میگن این شخص رو اکرام بکنید برای اینکه فلان سمت را دارد، فلان مسئولیتی دارد. طولی هم نمی کشد که این سمت از او گرفته می شود، میشه معذور. اونا حیثیت های تعلیلی است، اینا حیثیت های تقییدیه. مطلب بعدی آن است که این تسلیس یا حیثیت اطلاقیه، تقییدیه، تعلیلیه، اینا هم تو موضوعات شرعی تصور دارد، هم تو موضوعات عرفی و هم در تحلیلات دیگر. غالبا بزرگان بر این رأیند که در حیثیت‌های تقییدیه حکم در حقیقت مال اون قید است، مال اون حیثیت است، خود اون حیثیت به منزله متحیز است، به منزله موضوع است. اگر گفتن اکرم زیدن العالم، یعنی اکرم العالم که حکم دار مدار علم است در حقیقت. حالا که روشن شد حیثیت سه قسم است، اطلاقیه، تقییدیه، تعلیلیه، این یک، و روشن شد که حیثیت تقییدیه به منزله خود متحیز به موضوع است، این دو، در مقام این چنین میگوییم، میگیم فضولی خواه بایع باشد خواه مشتری، خود را به عنوان مالک مبی یا مالک ثمن میداند، نه اینکه چون زیده است یا چون امر است، خود را متحیزن به هذه الحیثیت تقییدیه تلقی میکند. وقتی خود را به منزله مالک تلقی کرد، متحیز به هذه الحیثیت تقییدیه تلقی کرد، این حیثیت تقییدیه در حکم خود متحیز است. یعنی زید قاسب که دارد مال قصبی را می فروشد یا زید قاسب که دارد با مال قصبی چیزی را می خرد، به عنوان مالک می‌خرد و تصرف مالکانه می‌کند. پس ادعای مالکیت دارد. وقتی ادعای مالکیت داشت، اینم حیثیت تغییری بود. حکم در حقیقت مال این موضوع است، مال مالک است، مثل اینکه مالک دارد می‌فروشد. اگر این مالک واقعی بود یا نائب و وکیل مالک واقعی بود یا معزون از طرف مالک واقعی بود، این داد و ستد صحت فعلیه داشت و سبب نقل انتقال بود. ولی چون این جای مالک نشسته تنزیلن و ادعاءن نه حقیقتن، صحت فعلیه ندارد و صحت تأهلیه دارد. یعنی این اهلیت را دارد که مالک واقعی بیاید به جای او بنشیند. این فعلا غاصبانه به جای مالک نشسته است. ممکن است مالک واقعی بیاید او را کنار بزند به جای او بنشیند. اجازه دادن بیع فضولی معناش آن است که مالک واقعی حضور خود را اعلام کرد و به جای این غاصب نشست و معامله کماکان صحیح است. اگر معنای حیثیت تقییدی این است که خود متحیز است و اگر بیش از صحت تأهلیه از او متوقع نیست و اگر مالک واقعی می آید اون کمبود را ترمیم می کند به جای مالک ادعایی خود مالک حقیقی می نشیند، پس اجازه او در حقیقت بازگشتش به این است که اون چرا که این فضولی انشا کرده است همون را مالک اجازه می دهد. دیگه در اشکال نگویید فالمنشأ غیر مجاز و المجاز غیر منشأ. چرا؟ برای اینکه فضولی نه از اون جهت که زید ابن عمرو است فروخت، از اون جهت که مالک است فروخت. منتها این مالکیتش ادعایی بود، با اجازه مالک حقیقی معنیش این است که خود مالک حقیقی آمده اینجا. این مجاز بودن او میشه حقیقت، چون خود حیثیت تقییدیه دارد معامله میکند. این زید ابن عمرو که به حیثیت مالکیت خرید و فروش کرد، چون این حیثیت تقییدیه است و حیثیت تقییدیه به منزله خود متحیز است، پس گویا مالک معامله کرده است. این مالک که خرید یا این مالک که فروخت، چون مالک ادعایی بود نه مالک حقیقی، نتیجهش هم صحت تأهلی است نه صحت فعلی. وقتی که مالک واقعی آمده اجازه داده است، به جای این مالک ادعایی نشسته، یعنی اون چرا که منشأ بود همون را امضا کرد. منشأ چی بود؟ خرید و فروش مالکانه بود. الان همان است، خرید مالکانه، فروش مالکانه. این مالک واقعی که اجازه داد به جای اون مالک ادعایی نشست، میشه خرید و فروش مالکانه. کمبودش با این اجازه برطرف میشه. پس نمیشود گفت فالمجاز غیر منشأ و المنشأ غیر مجاز. با این احتیال فندی مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه رو تصحیح میکنن. سرش آن است که تو عرف و غریزه عقلا معامله فضولی، چه در طرف بایه چه در طرف مشتری، بعد از آگاهی مالک و امضای مالک صحت فعلی پیدا میکنن و شارع هم همین را امضا کرده است. خب اگر شارع همین را امضا کرده است، حرف تأسیسی در این زمینه ندارد، ما تا غریزه و ارتکاز و عقلا را نشکافیم و جراحی نکنیم و کالبد شکافی نکنیم و از درون غریزه یه مطلب صاف در نیاوریم که نمیشود موضوع فقهی درست بشه. اگر این امر رهاورد نقل بود، شرع بود، ما باید در نصوص و ادله شرعی جستجو میکردیم ببینیم راه حل چیست. اما وقتی شارع مقدس در مسائل معاملات در جریان بیع فضولی حرف تازه‌ای ندارد، حرف عقلا را امضا کرده است، عقلا هم جملگی بر اینند به این که اگر مال مردم را فروخت یا با مال مردم چیزی را خرید، مالک واقعی بعدها فهمید آمده امضا کرده و رضایت داده، این معامله صحیح واقع می شود، باید غریزه را تحلیل کرد باید ارتکاز را تبیین کرد. وقتی ارتکاز تبیین میکنید همین صورت در میاد. کی که معامله فضولی رو با امضا میگه قبول ندارم، چه در معامله های کلان چه در معامله، مثل معاتات نیست که فرق بذارم بین خرد و کلان، که در اونجا بین خرد و کلان فرق بذارن. اینجا چه ابزار دست کسی رو بفروشن، چه یه خودکاری از کسی بفروشن به عنوان بیع فضولی، اشتراک فضولی، حکم همینه. چه زمین مردم رو هم بفروشن، حکم همینه. اگه صاحب زمین بعد از مدتی فهمید به غبطه او بود، رفت در بنگاه معاملاتی امضا کرده است، این معامله مسئله. خب صحتش سرش اینه که این خریدار یا فروشنده مالک ادعایی است، این مالک ادعای حیثیت تقییدی است، حیثیت تقییدی به منزله خود متحیز است. بازگشت این حیثیت تقییدی به متحیز این است که مالک دارد معامله میکند، منتها یه مالک جعلی است. این مالک جعلی صحت تعهدی می آورد، مالک واقعی که امضا کرده صحت فعلی می آورد. تا اینجا این فرمایش مرحوم شیخ، البته هنوز نظر نهایی اعلام نشد که فرمایششون درست است یا درست نیست، ولی راهی را که طی کردن در همون مبنایی که داشتن یه راه محققان است. می فرمان به این که راه تنها در جریان صحت عقد فضولی این نیست که ما تا کنون گفتیم. در فضولی بیع و فضولی لنفسه یا اشتراع الفضولی لنفسه سه قول بود. یه قول بسلان بود، یه قول این بود که با اجازه صحیح می شود برای مالک، ما تا کنون برای از همین قول دفاع کردیم. قول دیگر این است که بیع فضولی یا اشتراع فضولی با اجازه صحیح می شود للفضولی. می فرمان به این که شما که فتوا به بطلان این عقد فضولی دادید، دلیلتون اخص از مدعاست. چرا؟ بلکه مدعا شما این است که اگر کسی بفروشد بالفضولی یا بخرد بالفضولی، این به هیچ وجه قابل تصحیح نیست، نه برای مالک صحیح است نه برای فضولی صحیح است. دلیلی که آوردید این اخص از مدعاست. دلیلش این است که برای مالک صحیح نیست. چرا برای مالک صحیح نیست؟ گفتید برای این که این فروشنده برای خودش فروخت یا خریدار برای خودش فروخت، منشأش این است. مالک بیاد برای خودش اجازه بدهد، منشأ میشه غیر مجاز، مجاز میشه غیر منشأ. ما میگیم نه، اون قول دیگر فضول صحت رو بپذیرید که اگه مالک اجازه داد برای خود فضولی صحیح است. فضولی برای خودش انشاء کرده دیگر، فضولی برای خودش انشاء کرده، مالک هم اجازه میداد همین را معامله برای خود فضولی بشه صحیح. البته اون اشکال دیگرتون میموند که با حقیقت بی سازگار نیست، با حقیقت بی سازگار نیست، برای اینکه حقیقت بی آن است که ثمر مثبت جا به جا بشون، و اینجا اگه برای فضولی اجازه بدهد معنیش است که مثمر از کسی دیگری رفته، ثمن آمده تو جیب فضولی. این با حقیقت بی سازگار نیست، که برای این هم یه راه حل نیست که دیگران ارائه کرده و مرحوم شیخ اون راه حل رو تمام نمیدون. خب شما این اشکال منشأ غیر مجاز است و مجاز و غیر منشأ است، این رو با این قولی که بعضی ها گفتن با اجازه برای خود فضولی صحیح میشود چونه شما حل میکنی؟ حالا اون اشکال را که با بی سازگار نیست بموند. بعضی ها فتوا دادن که بیع فضولی یا اشتراع فضولی با اجازه مالک صحیح میشد برای خود فضولی، و این منشأ این مجاز است، مجاز این شما است. و برای این نظیر هم ذکر کردن، گفتن به این که در مواردی که میگوین اعتق عبدی انکه یا اعتق عبدک انی یا به مالی لنفسک یا اشتر به مالی لنفسک، در این گونه موارد شما چی میگی؟ این که میگوین برو با این به کسی پول میده، میگه با این پول چیزی برای خودت بخر، پول از کیسه زید رفته، ثمن از کیسه زید رفته، مثمن وارد کیسه عمرو شده، میگه به مالی لنفسک یا به مالی لنفسه، یا اشتر به مالی لنفسه، یا اعتق عبدک انی، یا اعتق عبدی ان، که در همه موارد همینطوره که کالا از یه طرف خارج میشود، سمن وارد طرف دیگر میشود. یا لا اتق الا فی ملکن، این که میگوید بنده شما که باید تحریر رقب کنی، اتق کنی، با ما عبد مرا برای خودت اتق بکن. خب لا اتق الا فی ملکن، شما که مالک نیستید. چگونه این موارد رو شما توضیح میکنید، تشریح میکنید؟ در این موارد دو تا کار هست. یکی کمبود قدرت مالک است که مالک بایه است که بایه قدرت نداشت، حالا با اذن تأمین شد. یکی اون پیام ضمنی این پیشنهاد هاست. اون کسی که پیشنهاد میدهد میگد به مالی لنفسک، مال مرا برای خودت بفروش، یا اشتر به مالی لنفسک، با این پولی که من میدهم برای خود لباس بخر. این معناش یه پیام ضمنی هم هست و اونی است که آنمای قبل البی، این مبی وارد کیسه این شخص معزون میشود، لذا این برای مال خودش داره بفروشه. یا این سمن وارد کیسه خریدار میشود، این خریدار با مال خود دارد میخرد. پس اگر مالک به کسی بگوید اشتر به مالی لنفسه، پیام ضمنیش این است که تو قبل از خریدن آنمای قبل الاشترا مالک این ثمن میشی، بعد میخری. یا تو قبل از فروش مالک این آنمای قبل از فروش مالک مثمر میشوی، بعد میفروشی. اینجا همینطوره. اینجا وقتی که اجازه میدهن، وقتی که اجازه میدهد مالک اون بیع قبلی را، یعنی آنمای قبل البیع ملک تو شده است، لذا فروش تو صحیح است. این دوتا اصل رو به همراه دارد. اگر قاسب مالک زید را بفروشد و بعد زید اجازه بدهد که این بی برای خود قاسب و فضولی واقع می شود، معناش آن است که آنمای قبل البی ملک تو شده است، تو مال خودت را فروختی. همونطوری که اذن این کار را انجام می داد، اجازه بعدی هم همین کار را انجام می داد. پس هر دو اشکال برطرف شد. گفتید با حقیقت بی سازگار نیست، میگیم اون پیام ضمنی برای تصحیح حقیقت بی است. گفتید منشأ غیر مجاز است، مجاز غیر منشأ، اینکه به صراحه منشأ هم مجاز شد، مجاز هم منشأ شد، چون برای خود فضولی اجازه داده. دیگر معامله برای فضولی بود، الان اجازه داده برای خود فضولی واقع می شود. پس اشکال تعدد منشأ و مجاز برطرف شد که گفتید تابع قصد است. اون اشکال این که بی تابع حقیقت بی جا به جایی است، اینجا هم جا به جایی با اون پیام ضمنی حل می شود. یعنی اگر کسی فرش مردم را فروخت، اگر مالک آمده اجازه داد، این منشأ میشه عین مجاز یک، حقیقت بی هم حاصل میشه دو، هر دو اشکال برطرف میشه. چرا؟ چون مستشیل گفته بود که اون بایه یا برای اون مالک یا برای خودش اجازه میده یا برای فضولی. اگه برای خودش اجازه داد با حقیقت بی سازگار است، ولی با منشأ فضولی سازگار نیست، برای اینکه فضولی برای خودش اجازه کرده. اگر برای فضولی اجازه بدهد با منشأ او سازگار است، ولی با بی سازگار نیست، چون بی معنیش اینه که سمن هر جا خارج شده مثمن همونجا را پاره میکند و بالعکس. هر دو اشکال با این حل میشه. چرا؟ برای اینکه اجازه بعدی دو تا کار میکند. یکی این که آنمای قبل البی این کالا مال خود فروشنده می شود. دوم این که فروشنده چون مال خودش رو فروخته، اون چرا که او انشاء کرده است، همون را مالک باقی اجازه داده است. هر دو برطرف می شود.
مثلا بگید این تلطم زمانی داره ولی این دیگه نداره. در اون حالت این هبه می کنه، میاد به ملکیتش، اون وقت به ملکیتش اومد حالا از مال خودش خریده.
بله، هبه یا تقدم زمانی به مانند اون که مطرح نیست، چون خود آذن اون کسی که اذن داده است یک جمله بیشتر نگفته، گفته با این مال چیزی برای خودت، لباسی برای خودت بخر، نگفته وهب تو که، یا گفته این فرش را برای خودت بفروش و قرضت ادا کن. بسیار خوب، این از ضمن اون میفهمیم همون پیام ضمنی است. پس معلوم میشه بعد این که مالک میگوید به مالی لنفسک، یا میگوید اشتر به مالی لنفسک، این یه پیام صریح دارد یه پیام ضمنی. پیام صریح اجازه فروش است، پیام ضمنی او تملیک و تملک است. همون کاری را که اذن قبلی می کند اجازه بعدی هم همون کار را بکند، هر دو اشکال برطرف می شود. بله، مرحوم شیخ رضوان الله علیه رو فرمایش سابقشون که اجازه لاحق منزله اذن سابق باشد، ای رو حل شده تلقی میکنند. اما یکی از اشکالات کنونی خود مرحوم شیخ این است که بین سابق و لاحق فرق است. در سابق وقتی که میخواد بگوید که به مالی نفسه، پیام ضمنی و شفافش هم این است که من به شما تملیک کردم بعد برای خودت بفروش، ولی این معنا رو ما از اجازه لاحق نمیفهمیم. اگر اجازه لاحق جای اذن می نشیند فی جمیع شؤون، که از ظاهر برخی از فرمایشات گذشته بود، این فرق بین اجازه لاحق و اذن سابق نیست. و اما اگر اجازه لاحق به جای اذن سابق در بعضی از شؤون کاربرد دارد، نه در جمیع شؤون، که اینجا نظر مرحوم شیخ همین است، اینجا اشکال میکنن که با اذن قبلی حل میشود با اجازه بعدی حل نمیشود. خب میفرمان به این که این وجهی که این بزرگوار ارائه کرده است برای تصحیح فضول اجازه فضولی برای مالک، این تام نیست، برای این که میگوید به مالی لنفسک یا اشتر ما به مالی لنفسک، با مال من چیزی برای خودت بخر، از کجای این در می آید که این من به شما تملیک کردم؟ شما میگید لازمه عقلیش این است. بله، اگه کسی متفتن بود، ملتفت بود به لازمه عقلی، به متشرع بود و متعهد بود، به دستورات شرع میخواست عمل بکند، شما میگید لابد من باب دلالت الاقتضا این است. فرمایش مرحوم شیخ اینه که من باب دلالت الاقتضا است. دلالت الاقتضا هم برمیگردد به شعبه از شعب دلالت الزامی، که چون به مقتضی این است و این بی وقتی صحیح می شود که مالک عاقد مالک باشد، لابد این کسی که می گوید به مالی لنفسه یا اشتر به مالی لنفسه، این اقتضای اون را دارد که عاقد مالک باشد. خب اگر اقتضا باشد و طرفین عالم باشد، مخصوصا اون کسی که می بخشد می دهد و گذشته از که عالم است، همکنون ملتفت به این قضیه باشد و متدین و متعهد به احکام شرع و قانون باشد، میگن بر این منباب دلالت اقتضا لابد تملیک کرده دیگه. این کسی که خودش یا تقلیدن یا اجتهادن فتوای او این است که اشتر به مالی لنفسک باطل است، مسئله را میدونه، آدم متشرم هست، معذاری گفته اشتر به مالی لنفسه، این لابد قبل از تملیک آنم مای قبل البی تملیک کرده بعد اجازه داده، این جای دلالت اقتضاست. اما یک کسی یا موضوع رو نمیدونه یا حکم رو نمیدونه یا تو این فاز و فضا نیست، ما از کجا دلالت اقتضا کشف بکنی؟ این خلاصه نقد مرحوم شیخ است نسبت به وجه اول. پس بنابراین میفهمد بین اذن سابق و اجازه لاحق فرق است، و در اذن سابق اگر با اون حرف زدیم در اجازه لاحق نمیتونیم بگیم، اونم منباب دلالت اقتضاست. دلالت اقتضا همه جا نیست، نظیر درایت مطابقه نیست که لفظ برای در موضوع لفظ دار باشد، چه شخص ملتفت باشد چه نباشد. که شما حالا میگید اراده جدی مطابق با اراده استعمالی است یا نه، در اون مواردی که جدش فرق بکنند، اما اینجا شما درایت اقتضا دارید. درایت اقتضا از حضور عالمانه متکلم خبر میده، او باید موضوع بدون حکم بدون ملتفت باشه به متعهد، وگرنه چه درایت اقتضایی داره؟ اما پاسخ دیگری که دادن که حالا اصلش عنوان میکنیم و تصمیمش میمونه برای روز بعد، این است که کی گفته حقیقت به این است که سمن هر جا خارج شده مسمن همونجا رو پر کنه، مسمن همونجا خارج شده سمن همونجا رو پر کنه؟ نه خیر، ممکن مسمن از کیسه زید خارج بشه و سمن وارد کیسه عمر بشه، اجازه همین است. این ناظر به حل اشکال دوم است. مستشکل که می گفت در بیع فضولی اجازه بعدی کارآمد نیست، حرفش اینه که اگر اون مالک برای فضولی اجازه بدهد با حقیقت بیع سازگار نیست، برای خودش اجازه بدهد با عقد او سازگار نیست، با قصد او سازگار نیست، چون او برای خودش فروخته، منشأ غیر مجاز میشه، مجاز غیر منشأ. پس عهد الاشکالین به قصد برمیگرده، اشکال دوم به عقد برمیگرده کما از تقدم. پاسخ نظری دوم وجه دومی که ارائه کردن این است که حقیقت بی همون جابجایی دو کالا و سمن است. حالا مسمن هر جا خارج شده سمن همونجا برود، کی گفت؟ اگر این چنین شد، خب فضولی برای خودش انشاء کرده، مالک هم همین را اجازه میدهد. گفتید این با عقد سازگار نیست. میگیم چرا با عقد سازگار نیست؟ عقد فقط قوامش به این است که کالای باشه مالیت داشته باشه قابل نقل و انتقال، ثمنی باشه مالیت داشته باشه قابل نقل و انتقال. اما حالا مسمن از هر جا خارج شده ثمن همون خلا را پر کند، این را کی گفته؟ پس بنابراین اگر اجازه مجیز بتواند برای خود فضولی کارساز باشد، نگید این مخالف با بیع است، مخالف با بیع نیست، که مرحوم شیخ رو این نقد دارن که مخالف با بیع است. ان شاء الله فردا روشن میشه. الحمدلله.